روز اول به پایان رسید. اکنون 9 روز دیگر برای کار خیلی سخت باقی است. برای اینکه از اقامت خود در اینجا بهترین نتیجه را بگیرید، باید خیلی سخت، کوشا، باشوق و با صبوری کار کنید. همچنین باید پایدار باشید و به طور مداوم کار کنید. تنها کار سخت خود شماست که باعث می شود از اقامتتان در اینجا بهترین ثمره را برید، نه چیز دیگر. کار سخت خودتان. از ساعت 4:45 صبح تا 9:30 شب باید بسیار کوشا و به طور مداوم کار کنید. البته هر شب برای 1 ساعت تا 1.5 ساعت راجع به دما صحبت خواهد شد. این را درک کنید که این سخنان به هیچ وجه برای سرگرمی های عقلانی نیست. فقط برای این گفته می شود که شما درک کنید تکنیک چیست و چگونه باید کار کنید. بدون درک تکنیک ممکن است خیلی سخت و خیلی کوشا به کار بپردازید، اما امکان دارد به روشی مناسب کار نکنید و اگر درست کار نکنید نمی توانید انتظار نتیجه ای را داشته باشید. نتایج خوبی که هر کسی با تمرین این تکنیک به دست خواهد آورد. بنابراین سخنان شبانه برای این است که بدانید این تکنیک می خواهد شما چگونه کار کنید و سپس بر طبق آن کار نمایید. با مشاهده تنفس کار را شروع کرده اید. نفسی که وارد می شود، نفسی که خارج می شود، همچنان که به طور طبیعی وارد می شود، همچنان که به طور طبیعی خارج می شود. این عمل یک تمرین تنفسی نیست. شما نباید نفستان را کنترل کنید. نباید نفستان را تنظیم نمایی. این تمرین آنچه که به آن پرانایاما میگویند نیست که ضرورت داشته باشد نفس را منظم کنید. تکنیک های گوناگون ویژگی ها و خصوصیت های متفاوتی دارند. ما در اینجا تکنیک های دیگر را محکوم نمی کنیم، اما این را درک کنید. اینجا هستید که این تکنیک را منصفانه تمرین نمایید. اینجا هستید که این تکنیک را منصفانه قضاوت کنید. باید ویژگی این تکنیک و خصوصیت این تکنیک را درک کنید و به این ویژگی وفادار باشید و دقیقا همان گونه کار کنید که این تکنیک از شما می خواهد. سعی نکنید نفس را منظم نمایید. اجازه دهید که طبیعی باشد. اگر نفس عمیق است، شما آگاه هستید که نفس عمیق است. اگر سطحی است، آگاه هستید که سطحی است. اگر از سوراخ چپ بینی عبور می کند، آگاه هستید که از سوراخ چپ عبور می کند. اگر از سوراخ راست بینی عبور می کند، شما فقط آگاه هستید که از سوراخ راست عبور می کند. اگر از هر دو سوراخ به طور همزمان می گذرد، شما فقط آگاه هستید که از هر دو سوراخ می گذرد. فقط همین. در جریان طبیعی نفس مداخله نکنید. اجازه دهید که طبیعت نقش خودش را بازی نماید. نقش شما فقط مشاهده کردن است. فقط واقعیت را همان گونه که هست مشاهده کنید، نه آن گونه که شما دوست دارید باشد، بلکه همان گونه که هست. این ویژگی این تکنیک هست. شما با مشاهده نفس همان گونه که هست، نفس ساده، نفس عادی، فقط نفس، نه هیچ چیز دیگر، کار را شروع می کنید. از تجربه هزاران دانشجویی که برای دوره آموزشی آمده اند می دانم روز اول روز مشکلی است. بعضی ها از درد پا، بعضی ها از درد پشت، سردرد، از این ناراحتی و یا آن ناراحتی شکایت می کنند. این طبیعی است. یک دلیل ساده آن این است که بدن و ذهنتان هر دو زندانی الگوی عادت در زندگی شده اند. حالا شما کاری انجام می دهید که تن و ذهنتان به آن عادت ندارند. در نتیجه آنها تنفر نشان می دهند، شورش می کنند. بدن شورش می کند، من این را دوست ندارم. ذهن شورش می کند، من این را دوست ندارم. بدین جهت طبیعتا احساس می کنید که بسیار ناراحت هستی. این یک دلیل آن است، یک دلیل خیلی کوچک. دلیل اصلی ناراحتی شما خود این تکنیک است. زیرا همان گونه که این تکنیک از شما می خواهد شروع به کار کرده اید. مشکلات، ناراحتی ها، ناسازگاری ها خودشان را آشکار ساختند، چون نفس را به طور طبیعی، به طور عادی شاهد شده اید. تنها نفس، نفس ساده، نه هیچ چیز دیگر. تکنیک های بسیاری وجود دارند که از شما می‌خواهند همراه آگاهی از نفس کلمه ای را در ذهن تکرار نمایید. شما واژه ای را، یک مانترا و یا یک عبارت را حفظ کرده و در ذهن آن را تکرار می نمایید. در ذهن آن را تکرار می نمایید. کلام ذهنی، این تکرار ذهنی کمکی خواهد بود. من این را از تجربه شخص خود می دانم، زیرا از این فرایند گذر کردم و همچنین از اشخاص بسیار زیادی که آن را تجربه کردند شنیدم. بنابراین می پذیرم که اگر کلمه، هر کلمه را به همراه آگاهی از نفس تکرار نمایید، ذهن شما به سادگی آرام می گردد، به سادگی متمرکز می شود. همچنین تکنیک هایی وجود دارد که از شما می خواهند به همراه آگاهی از نفس یک قالب یا یک شکل را در فکر خود مجسم کنید، تصور کنید، شکل یا تصویر این خدا یا آن الهه را، مؤسس این مذهب یا آن مذهب را که به آن ایمان قوی دارید و سرسپرده هستید. شما آن قالب و یا این شکل را تصور کرده و مجدداً در می‌یابید که ذهن متمرکز می شود. به سادگی متمرکز می شود. ناراحتی هایتان سپری می گردن. ذهنتان آرام می شود. بیشتر و بیشتر تمرکز پیدا می کند. با دانستن این مطلب از روی تجربیات خودم و همچنین تجربیات دیگران تأکید می کنم. هیچ کلمه ای را تکرار نکنید. از هیچ تصوری استفاده ننمایید. تنها نفس را، نفس ساده را مشاهده کنید. فقط نفس و نه هیچ چیز دیگر. چرا؟ باید دلیل معتبری برای آن باشد و این دلیل معتبر وجود دارد. برای درک آن باید اول این نکته روشن گردد که هدف از این تکنیک مراقبه چیست؟ مقصود از این تکنیک مراقبه چیست؟ اگر هدف تنها تمرکز ذهن باشد، آرام کردن این ذهن شلوغ و ناآرام باشد، مسلماً استفاده از نوعی کلام یا نوعی تجسم یا تصور کار اشتباهی نیست. اما تا جایی که مربوط به این تکنیک مراقبه می شود، تمرکز ذهن، آرام کردن ذهن، تنها یک وسیله است و هدف نهایی نمی باشد. هدف نهایی پاکسازی ذهن از آلودگی های ذهنی است، نه فقط در لایه سطحی، بلکه پالایش ذهن در عمیق‌ترین لایه، در سطح ریشه، و تغییر دادن الگوی رفتاری که ذهن را آشفته می سازد و در تمام مدت ذهن را آشفته نگه می دارد. ناخواسته ای در زندگی اتفاق می افتد و ناخواسته ها مرتب اتفاق می افتند. شخص گره هایی را ایجاد می کند، فشارها را روی هم انبار می نماید، تولید منفیات می کند. خواسته ای در زندگی اتفاق نمی افتد. موانعی در سر راه قرار دارند. باز هم شخص گره هایی را ایجاد می کند، فشارها را روی هم انبار می نماید، تولید منفیات می کند. خشم، نفرت، بدخواهی، دشمنی، غیره و غیره. گره ایجاد کردن، در تمام مدت گره ایجاد کردن. شخص دسته ای از گره ها می شود. گره های کور، بسیار به هم فشرده. کل ساختار فیزیکی بسیار فشرده است. کل ساختار ذهنی بسیار فشرده است. بارها شما ممکن است سعی کنید در لایه سطحی به بدن استراحت بدهید، به ذهن استراحت بدهید که مفید است، ولی هرگز نمی دانید که در لایه عمقی فشاری مداوم، آشفتگی مداوم در جریان است. زیرا ایجاد مداوم این گره ها جریان دارد، تولید منفیات به طور مداوم جریان دارد و شخص را در درد و رنج می اندازد. چگونه می توان از این بدبختی و مصیبت رهایی یافت؟ این تکنیک به شما کمک می کند تا به عمق واقعیت ساختار ذهن و جسم بروی و حقیقت مربوط به آن را درک نمایی. این تکنیک به شما کمک می کند تا در سطح تجربی درک کنید چگونه و کجا ایجاد عوامل منفی می کنید و چگونه و کجا این عوامل منفی را افزایش می دهید. شما باید به سرچشمه و ریشه درد و رنج نفوذ کنید. تنها در این صورت برایتان ممکن می گردد که از این الگوی عادت بیرون بیایید. به دلیل ناآگاهی، هرچند که نمی خواهید در رنج باشید، ولی در درد و رنج باقی می مانید. نمی خواهید درد و رنج خود را افزایش دهید، ولی باز هم درد و رنجتان را تکثیر می کنید. زیرا از آنچه که در عمق درون می گذرد بی خبرید. این تکنیک به شما کمک خواهد کرد. تمام مقدسین، خردمندان و روشنبینان گذشته گفتن خود را بشناس، خود را بشناس. آنها قدیس شده اند چون خود را شناخته اند، چون حقیقت مربوط به خود را کشف کرده اند. خود را بشناس، نه فقط در سطح عقلانی، زیرا این کمکی نمی کند. خود را در سطح واقعی بشناس، یعنی در سطح تجربی خود را بشناس. این چیزی که به آن من میگویم چیست؟ این ساختار مادی، جسمی، بدنی، یا این ساختار ذهنی، یا ترکیب این دو من است؟ شخص به این ساختار جسمی، به این ساختار ذهنی که خود را با آن به عنوان من شناسایی می کند، وابستگی بسیار زیادی پیدا می کند. و هنگامی که شما خود را با جسم و ذهن شناسایی می کنید و به آن وابسته می شوید، به درد و رنج ناشی از آن گرفتار می گردید، اعصابتان تحت فشار قرار می گیرد و شروع به تولید گره می کنید و درد و رنج آغاز می شود. پذیرشان در سطح عقلانی یا حتی پذیرشان به خاطر سرسپردگی به یک انسان روشن ضمیر که او چنین گفته است مؤثر نخواهد بود. شما باید حقیقت و واقعیت بودن خود را در سطح واقعی کشف کنید. از لایه سطحی، از لایه ظاهری و خشنترین سطح ذهن و جسم، عمیق‌تر، عمیق‌تر و عمیق‌تر رفته و به لایه ظریف‌تر، ظریف‌تر، ظریف‌تر و ظریف‌ترین سطح برسید. این تکنیک به شما کمک خواهد کرد که حقیقت کل حوزه جسم و حقیقت کل حوزه ذهن را در سطح تجربی کشف نمایید. برای درک حقیقت در سطح تجربی باید در چهارچوب بدن کار کرد، نه در خارج از بدن. و تنفس، نفس ابزار بسیار مهمی برای شماست. نفس عادی، نفس ساده، همان گونه که هست. یک دلیل کوچک ولی مهم که نمی خواهیم شما هیچ نوع کلام و یا تجسمی را به کار ببرید این است که معمولاً برای به کلام در آوردن شما از یک نام استفاده می کنید. نام این خدا یا آن خدا، این الهه یا آن الهه، مؤسس این مذهب یا آن مذهب، که در این صورت شما درگیر یک مذهب و یا فرقه ویژه می گردید. این تکنیک از شما می خواهد در سطح حقیقت جهانی کار کنید. کل تکنیک جهانی و رها از هر گونه فرقه گرایی است. اگر از یک تصویر تخیلی، یک شکل، یک قالب، یک شکل از این خدا، آن خدا، مؤسس این مذهب یا مؤسس آن مذهب استفاده کنید، مجدداً وابسته به یک تشکیلات مذهبی و یا فرقه ویژه می شوید و همه افراد قادر به تمرین آن نیستند و کسانی آن را تمرین خواهند کرد که به فرقه به خصوصی تعلق دارند. در نتیجه نمی تواند جهانی باشد. درک کنید که درد و رنج ما جهانی است، بیماری جهانی است. زمانی که شخص تولید منفیاتی مانند خشم، نفرت، بدخواهی، شهوت، ترس، منیت یا هر نوع منفیاتی می نماید، در فشار عصبی قرار می گیرد، در درد و رنج می افتد و این در مورد همه صادق است. وقتی شما عصبانی می شوید، چه برچسبی می توانید بر آن بزنید؟ آیا خشمی که ظاهر شده، خشم مسیحی است، خشم یهودی است، و یا خشم هندو، و یا خشم بودایی، یا خشم آمریکایی، یا خشم انگلیسی، و یا خشم روسی است؟ خشم، خشم است. و همچنین به این درد و رنجی که شخص به خاطر این آلودگی ذهنی تجربه می کند، نمی توانید برجذب درد و رنج هندو، یا درد و رنج مسلمان، یا درد و رنج مسیحی، و یا درد و رنج یهودی بزنید. درد و رنج، درد و رنج است. بیماری جهانی است. درمان نیز باید جهانی باشد. درمان فرقه‌ای نمی تواند کمکی بنماید. یک شرط بسیار مهم در این تکنیک این است که هر قدمی در این راه برمی‌دارید، از ابتدا تا رسیدن به هدف نهایی، هر قدم باید با حقیقت همراه باشد. حقیقت، 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 حقیقتی که خودتان تجربه می‌کنید، حقیقتی که در این لحظه تجربه می‌نمایید. به همین ترتیب لحظه به لحظه، لحظه به لحظه، هر حقیقتی را که در چهارچوب بدنتان آشکار می‌گردد. حقیقت مربوط به ساختار بدنی و ساختار ذهنی را فقط مشاهده کنید، مشاهده کنید، مشاهده کنید. این جهانی است، برای همه یکسان است. آنگاه به هدف نهایی می‌رسید. تجربه شخصیتان را با هیچ باور یا عقیده متعصبانه یا آیین مذهبی و یا فلسفه از این سنت یا آن سنت، حتی اگر صحیح باشد، حتی اگر حقیقت داشته باشد، مخلوط نکنید. واقعیتی که شما تجربه نکرده اید برای شما واقعیت محسوب نمی گردد. حقیقتی که یک انسان روشن ضمیر، بگوییم بودا، مسیح یا محمد تجربه کرده است، واقعیتی برای خود آنهاست، نه برای شما. زمانی که به آن مرحله برسید و خودتان آن را درک کنید، برایتان واقعیت می شود و نه زودتر از آن. بنابراین با واقعیتی که لحظه به لحظه به طور مستقیم در چهارچوب بدن خودتان تجربه می کنید، کار کنید. نفسی که لحظه به لحظه تجربه اش می نمایید، واقعیت این لحظه نفسی است که وارد می شود. واقعیت این لحظه نفسی است که خارج می شود. اگر عمیق است، عمیق است. اگر سطحی است، سطحی است. آنگاه این یک موضوع جهانی است و موضوعی فرقه‌ای نیست. شما نمی توانید بگویید نفسی که وارد می شود نفس هندو یا نفس مسیحی یا نفس آمریکایی یا نفس روسی است. نفس وارد می شود، نفس خارج می شود. موضوع مراقبه حقیقت جهانی است. اگر به کار با حقیقت جهانی ادامه دهید، تکنیک این گونه است که شما را از حقیقت ظاهری منجمد و فشرده در لایه سطحی دور می کند و در می یابید که چگونه روز به روز در این 10 روزی که اینجا هستی، روز به روز با نفوذ کردن، رسوخ کردن، نفوذ کردن، رسوخ کردن، تقسیم کردن، تشریح کردن، تجزیه کردن و حل کردن به طرف واقعیت ظریف‌تر، واقعیت ظریف‌تر حرکت می کنید. روز به روز از خشن به ظریف، ظریف‌تر و ظریف‌تر می روید و قطعاً این تکنیک شما را به مرحله می رساند که ظریف‌ترین حقیقت را تجربه می نمایید. ظریف‌ترین حقیقت در رابطه با جسم، در سطح تجربی. ظریف‌ترین حقیقت در رابطه با ذهن، در سطح تجربی. و ظریف‌ترین حقیقت در رابطه با محتویات ذهن، در سطح تجربی. آنگاه زمانی خواهد رسید که شما کل قلمرو ذهن و جسم را کشف می کنید. شما قادر خواهید بود که به ماورای آن قلمرو بروید و چیزی را که ماورای ذهن و جسم است تجربه کنید. هیچ کلامی نمیتواند آن را توصیف نماید. حقیقت قایی را باید شاهد بود و تجربه کرد. کل فرایند فرایندی است که شما را به درک حقیقت درباره خودتان وامی دارد. خود را بشناس. فرایند شناخت خود تبدیل به فرایند شناخت قانون، طبیعت و قانون جهانی طبیعت خواهد شد. آنگاه شما همچنان که حقیقت را در درون خود تجربه می نمایید، شروع به درک قانون جهانی طبیعت می کنید. این قانون جهانی حاکم بر کل جهان است. جاندار، بی جان و قابل انطباق بر همه کس و همه چیز است. این کاملا روشن می شود. به محض این که ما قانون شکنی کنیم، قانون جهانی ما را تنبیه می نماید. هر کسی که قانون شکنی کند، همینجا و هم اکنون تنبیه می گردد و هنگامی که ما بر طبق قانون، آنطوری که قانون از ما می خواهد زندگی می کنیم، همین قانون به ما پاداش می دهد. همچنان که شما حقیقت را درباره خودتان کشف می کنید، حقیقت ذهنی، حقیقت جسمی، ترکیب این دو و فعل و انفعالات متقابل این دو را در هر لحظه کشف می کنید. قانون برایتان کاملا روشن می گردد. هنگامی که شما مشاهده می کنید، آنگونه که این تکنیک از شما می خواهد، به روشی مناسب بدون اینکه هیچ چیزی را با آن مخلوط نمایید مشاهده می کنید، همه چیز کاملا روشن می شود. طبیعت خودش را آشکار خواهد کرد. کل قانون خودش را آشکار خواهد ساخت. حقیقت دنیا، حقیقت جهان کاملا روشن خواهد شد. قانون جهان کاملا روشن خواهد شد. آنگاه بسیار آسان خواهد بود که بر طبق قانون، آنچنان که قانون از ما می خواهد، زندگی کنیم و زندگی سرشار از شادی، صلح و هماهنگی خواهد بود، نه فقط در لایه سطحی ذهن، بلکه کل وجود، ذهن و جسم و ترکیب این دو سرشار از صلح، هماهنگی و شادی خواهد بود. و این هدف این تکنیک است. این چنین نیست که شما در این 10 روز به هدف نهایی برسید، بلکه در این 10 روز تکنیک را فرا خواهید گرفت و می دانید که چگونه کار کنید چگونه کار کنید تا واقعیت را در درون خود کشف نمایید. همیشه قدم به قدم، قدم به قدم، از واقعیت خشن به طرف واقعیت ظریف‌تر، ظریف‌تر، ظریف‌تر پیش بروید، بدون اینکه هیچ چیز دیگر را با آن مخلوط نمایید. حقیقتی که لحظه به لحظه تجربه می‌کنید. و به این منظور برای شروع نفس وسیله بسیار مهمی است. همانطور که گفتم اگر کلام یا تجسمی را به آن اضافه نمایید تمرکز بسیار آسان می شود. این حقیقت دارد. اما همچنان که ذهن شما با کلام یا تجسم متمرکز می گردد نفس را کلن فراموش می نمایید. ذهن شما متمرکز شده و آرامش را در لایه سطحی ذهن تجربه می کنید. آنگاه کل فرایند کشف حقیقت را از سطح تا عمق در رابطه با خودتان از دست می دهید. زیرا ابزار گم شده است. نفس ساده، نفس عادی، ابزار مهمی است که با کمک آن می توانید بسیار عمیق‌تر بروید. بنابراین این ابزار را در این مرحله از دست ندهید. بعداً ابزارهای دیگری خواهید گرفت تا به شما کمک کند که عمیق‌تر بروید. اکنون نفس، نفس عادی، نفس ساده برای شما بسیار مهم است. فرض کنید شما می خواهید که حقیقت را درباره بدن خود کشف کنید. شخص درباره بدن خود چه می داند؟ ممکن است درباره فیزیولوژی یا آناتومی کتاب خوانده باشید یا طرح‌های دیده باشید، این یا آن را دیده باشید، اما این بدان معنی نیست که چیزی می دانید. در سطح تجربی چیزی در مورد عضوهای خارجی، عضله‌ها، چشم‌ها، اینکه چگونه کار می کنند و عملکرد آنها چیست؟ چیزهایی می دانید. آنها بر طبق آرزوهای شما، بر طبق امیال شما و بر طبق دستورهای شما کار می کنند. اگر می خواهید چشمهایتان باز شوند، باز می شوند. یا بسته شوند، بسته می شوند. دست شما بلند می شود. پای شما حرکت می کند. این عضوها، این اندامهای خارجی، هر طوری که بخواهید بر طبق آن عمل می کنند. اما در مورد اندامهای داخلی چه؟ قلب، ریه‌ها، کلیه، کبد و غیره؟ آنها بر طبق آرزوهای شما، امیال شما و دستورهای شما کار نمی کنند. اگر به قلبتان دستور بدهید که تپیدن را متوقف کند، متوقف نخواهد شد. اگر بگویید آهسته، آهسته نخواهد شد. اگر بخواهید که سریع‌تر شود، سریع‌تر نخواهد شد. شما نمی توانید به آن دستور بدهید. از عضوهای بزرگ داخلی که بگذاریم، در مورد کل ساختار مادی، ساختار بدنی، ساختار جسمی چه؟ این ساختار از ذرات ریز اتم، ذرات فراتمی ساخته شده است و هر ذره این یا آن فعالیت را انجام می دهد. هر لحظه چیزی آنجا اتفاق می افتد شما نمی دانید چون تجربه اش نکرده اید. این تکنیک به شما کمک می کند تا آن را تجربه کنید، اما کنترلی روی آن ندارید. این فقط به طور طبیعی اتفاق می افتد. شما درباره این ساختار بدنی در لایه سطحی، در سطح خارجی، جایی که چیزی به طور ارادی و غیر ارادی اتفاق می افتد چیزهایی می دانید. اما درباره چیزهایی که غیر ارادی در درون اتفاق می افتند هیچ چیزی نمی دانید. آنها فقط اتفاق می افتند و شما کنترلی روی آنها ندارید. انسان روشن ضمیر ابزاری را یافت که با کمک آن شما شروع به تجربه واقعیت در چهارچوب بدن کرده اید. این ابزار نفس است. برای مثال شخصی که در این طرف رودخانه زندگی می کند درباره واقعیت این طرف رودخانه کما بیش چیزهایی می داند، زیرا این شخص در اینجا زندگی کرده است، در اینجا زندگی می کند. شخص دیگری عرض رودخانه را طی کرده و به طرف دیگر رودخانه می رود. وقتی برمیگردد از طرف دیگر رودخانه خیلی تعریف می کند. عالیست، عالیست. شخص از آن لذت می برد، شاهد آن است. اما کس دیگری در این طرف رودخانه با دستهای به هم گره خورده، چشمهای خیس از اشک و صدای گرفته نشسته و شروع به دعا، هرساز و گریه می کند. طرف دیگر رودخانه، لطفاً به اینجا بیا. می خواهم تو را ببینم، می خواهم از تو لذت ببرم. من به آنجا نمی آیم، تو به اینجا بیا. این شخص ممکن است برای تمام عمر گریه کند، اما چنین چیزی اتفاق نمی افتد. نمی تواند اتفاق بیفتد. تنها راهی که این شخص بتواند طرف دیگر رودخانه را مشاهده نماید این است که این طرف را ترک کنه و به طرف دیگر برود. به همین سادگی ما به یک پل نیاز داریم که دو طرف رودخانه را به هم متصل کند تا به کمک آن بتوانیم از آن طرف دیگر لذت برده و شاهد آن باشیم. نفس کار پل را انجام می دهد. این بخش شناخته شده ساختار بدنی شما یعنی نفس با بخش ناشناخته، جایی که چیزها فقط به طور طبیعی اتفاق می افتند، در ارتباط است. نفس این دو را به هم مربوط می کند. تنفس یکی از فعالیت‌های بدنی است که هم ارادی و هم غیر ارادی عمل می کند. حتی اگر بخواهید نفس را متوقف کنید، شاید فقط برای نیم دقیقه بتوانید نفس را متوقف نمایید. شما هیچ دستوری و یا تقاضایی برای نفس نمی دهید. نفس به طور طبیعی وارد می شود، خارج می شود، وارد می شود، خارج می شود. بنابراین از هر دو جهت کار می کند. به این دلیل است که شما از نفس استفاده می نمایید و با کمک نفس شما به طرف دیگر ساحل، به طرف دیگر واقعیت این ساختار بدنی می روید. این چیزی است که شما انجام دادن آن را شروع کرده اید. در طول این 10 روز واقعیت‌های بسیار زیادی در رابطه با ساختار بدنی شما خودش را آشکار خواهد ساخت. فقط هنگامی که تجربهشان کردید آنها را بپذیرید، نه به دلیل این درس‌ها، نه به خاطر اینکه استادتان چنین میگوید، نه به این دلیل که کتاب مقدسی چنین میگوید، نه به خاطر اینکه یک دانشمند چنین میگوید، نه به خاطر اینکه بودا، این انسان روشن ضمیر چنین میگوید، بلکه به دلیل تجربه خودتان، با تجربه لحظه به لحظه، با تجربه لحظه به لحظه خودتان آن را بپذیری. نفس به شما کمک میکند و خیلی زود این را درک خواهید کرد که برای کشف قلمرو ذهن نیز نفس به شما کمک میکند. در ابتدا به نظر میرسد که نفس یک عملکرد بدنی است، وارد میشود، خارج میشود، اما به زودی درک میکنید که نفس با ذهن بسیار مرتبط است و با آلودگی های ذهنی، با ناپاکی ها و منفیات نیز ارتباط بسیاری دارد. همچنان که تمرین میکنید درک خواهید کرد هنگامی که ذهن شما در هر نوع منفیاتی مانند خشم، تنفر، بدخواهی، دشمنی، شهوت، درد یا هر چیزی غلط میزند، تنفس، نفس، وضع طبیعی خودش را از دست میدهد. دیگر طبیعی نیست، کمی سخت میشود، کمی تند میشود و هنگامی که آن منفیات به خصوص سپری شد در میابید که نفس دوباره عادی شده است. نفس قویاً با ذهن و منفیات ذهن شما در ارتباط است. این واقعیت روشنتر و روشنتر می گردد. شما اینجا هستید تا به منبع مشکل خود، مشکل روز به روز خود، یعنی به منشأ منفیات خود بروید. نفس در سطح ذهنی به شما کمک خواهد کرد تا به عمق مشکل خود که از آنجا مشکلات ناشی می گردد بروید. همچنین به شما کمک خواهد کرد تا واقعیت را درباره ذهن خود کشف نمایید. در تمام روز شما در سطح جسمی نفس را فقط مشاهده کردید که وارد می شود، خارج می شود، وارد می شود، خارج می شود. از سوراخ چپ بینی عبور می کند، از سوراخ راست بینی عبور می کند، از هر دو سوراخ بینی عبور می کند. عمیق، سطحی، هر چه که هست شما مشاهدهش کردید. این مشاهده حقیقت در مورد ساختار بدنی شما بود. امشب و فردا در تمام طول روز حقیقت را درباره ساختار بدنی در سطحی کمی ظریف‌تر و عمیق‌تر تجربه خواهید کرد. این حقیقت همیشه آنجا بوده است، اما هرگز تجربهش نکرده بودی. اکنون آن را تجربه می‌کنید. این را درک کنید که کشف در این مرحله در محدوده کوچکی است. شما باید واقعیت را در این منطقه محدود که لبه بالایی است و کل محدوده سوراخ‌های بینی را پوشش می‌دهد کشف نمایید. توجهتان را در مدخل سوراخ‌های بینی و گذرگاه داخل سوراخ‌های بینی نگه دارید. نفس از این منطقه عبور می‌کند و شما از آن آگاه هستید. اگر این منطقه کوچک باشد، متوجه خواهید شد که چون با منطقه کوچکتری کار می‌کنید، ذهن شما تیزتر و تیزتر، ظریفتر و ظریفتر، تیزتر و تیزتر، حساستر و حساستر می گردد. اگر با منطقه بزرگتری کار کنید، ذهن به آسانی تیز نمی شود. از این جهت است که انسان روشن ضمیر از شما خواسته است که با محدوده کوچکی کار کنید. بعد از یکی دو روز شما این محدوده را باز هم کوچکتر می کنید. هرچه محدوده آگاهی شما کوچکتر باشد، ذهن قطعا تیزتر خواهد شد. ذهن تیزتر و تیزتر می گردد تا واقعیت‌های ظریف‌تر را احساس نماید. امشب و فردا شما احساس خواهید کرد. ممکن است حتی همین امروز احساس کرده باشید. لمس نفس را احساس خواهید کرد. لمس نفسی که وارد می شود. لمس نفسی که خارج می شود. هر جایی در این منطقه محدود. ضرورتی ندارد که همه جا را لمس نماید. هر جایی در دیوار داخل سوراخ‌های بینی، یا شاید در حلقه خارجی سوراخ‌های بینی، یا شاید در محدوده زیر سوراخ‌های بینی، بالای لب بالایی. در این منطقه محدود، هر کجا که لمس نفس را احساس نمایید، فقط از آن آگاه باشید. هیچ کاری انجام ندهید. کل تکنیک فقط آگاه بودن است. آگاه بودن. اگر لمس نفس وجود دارد، شما آگاه هستید که لمس نفس وجود دارد. اگر حسی ندارید، فقط از نفس آگاه باشید. وارد می شود، خارج می گردد. اما اهمیت را به لمس نفس بدهید. آنگاه پس فردا متوجه خواهید شد که واقعیت ظریف‌تری را احساس می نمایید و روز بعد باز هم واقعیت ظریف‌تر. بدین ترتیب شما از واقعیت خشن به طرف واقعیت ظریف‌تر می روید. واقعیت ظریف‌تر. ظریف‌ترین واقعیت در رابطه با این بدن مادی و همچنین در رابطه با ذهن. امروز کسی به شما نگفت که ذهن خود را مشاهده نمایید، اما به طور غیر ارادی شروع به مشاهده ذهن خود کرده اید. متوجه شده اید که این چه نوع ذهنی است که من دارم. از شما خواسته شده است که نفس را مشاهده کنید. شما فقط دو نفس را مشاهده می کنید و دیگر تمام. این ذهن به جایی رفته است. بعد از زمانی طولانی درک می کنید که کجا رفته است؟ من برای مشاهده نفس اینجا هستم و مجدداً آن را از دست دادم. بعد از یک یا دو نفس باز هم ذهن به جایی می رود و مجدداً شما متوجه می شوید و آن را بر می گردانید. و فقط همین نیست. هنگامی که در می یابید ذهن مجدداً و مجدداً سرگردان شده است، از داشتن این ذهن لرزان بسیار آشفته می شوید. این چه نوع ذهنی است که من دارم که این کار عادی را، مشاهده کردن را، نمیتواند انجام دهد. هیچ کاری نمیتواند بکند. تنفس آنجاست و این یک تمرین تنفسی نیست. آنگاه شما از آن خسته میشوید. تنفس آنجاست و وظیفه شما فقط مشاهده آن است. این فقط یک پیش آمده است. شما کنار رودخانه نشسته اید. رودخانه جریان دارد. تنها کاری که شما باید انجام بدهید مشاهده آن است. ولی ذهن شما همین کار ساده را نیز نمیتواند انجام دهد. احساس عجز میکنید. دچار آشفتگی و عصبانیت میشوید. نه، در این صورت برخلاف تکنیک دارید کار میکنید. این عادت ذهن خود شماست که هرگاه ناخواسته پیش بیاید شما واکنش نشان میدهید. با آشفتگی، با عصبانیت، با منفی گرایی واکنش نشان میدهید. و این چیزی است که مشغول انجامش هستی. اکنون می خواهید که ذهنتان متمرکز شود، ولی ببین ذهن متمرکز نیست. بنابراین واکنش نشان می دهید. نه، تکنیک می خواهد که شما فقط حقیقت را بپذیرید. ذهن سرگردان شده است. در این لحظه ذهن سرگردان شده است. با تبسم آن را بپذیرید. ذهن سرگردان شده است. حالا چه؟ نفس هنوز آنجاست. به نفس برگردید. به نفس برگردید. خیلی زود متوجه خواهید شد که به محض پذیرش این حقیقت که ذهن سرگردان شده است، شما مجبور نیستید که آن را به نفس برگردانید. خودش می آید. خود به خود خودش می آید. شما فقط حقیقت را بپذیرید. ذهن سرگردان شده است. همین کافی است. خودش به نفس برخواهد گشت. بنابراین شما مشاهده ذهن خود را، مشاهده طبیعت ذهن خود را آغاز کرده اید. دائما سرگردان می شود. چه ذهن فراری، چه ذهن سرگردانی، چه ذهن لرزانی، یک واقعیت دیگر. اجازه ندارید که در اینجا دفتر خاطرات داشته باشید. اما حتی اگر اجازه این کار را هم می داشتید، نه، برای هیچ کس ممکن نیست که بتواند یادداشت کند که ذهن کجا سرگردان شده است. هر لحظه در آسمان جایی و یا در دنیای دیگری سیر می کند. نمی توانید به خاطر بیاورید. اما با این وجود، اگر با دقت توجه نمایید، در می یابید که فقط دو قلم رو برای این ذهن وجود دارد که در آن سرگردان شود. قلم رو خاطرات گذشته و قلم رو آینده. خاطره در ذهن شما جان می گیرد. این خاطره یا آن خاطره. در این لحظه این خاطره و بعداً خاطره دیگر. خاطره به ذهن می رسد.
این گونه اتفاق افتاد.
او در گذشته فلانی و بهمانی به من توهین کردند. فلانی و بهمانی مرا مورد سوء استفاده قرار دادند. در آن زمان نمی دانستم که چه کار کنم. حالا اگر این شخص به من توهین کند، این دفعه اینطوری تلافی خواهم کرد. و شما غرق در آینده می شوید. ناگهان فکری از گذشته به ذهنتان می آید و شما غرق در گذشته می شوید. مجدداً به آینده می پرید و غرق در آینده می شوید. این الگوی عادت ذهن من است. یا در گذشته غرق می شود یا در آینده. نمی خواهد در حال زندگی کند و شخص باید در حال زندگی کند. چگونه می توانید در گذشته زندگی کنید؟ گذشته برای همیشه رفته است. نمی توانید گذشته را بخرید و دوباره آن را زنده نمایید. حتی اگر تمام دلارهای دنیا را بپردازید، غیر ممکن است. برای همیشه رفته است. و آینده است. شما نمی توانید در آن زندگی کنید مگر اینکه تبدیل به حال شود. مجبورید که در حال زندگی کنید. ببین چه نوع ذهنی. نمی خواهد در حال زندگی نماید. به این دلیل است که آشفته باقی می ماند. هنر زندگی کردن را نمی داند. و کل تکنیک هنر زندگی کردن را به شما می آموزد. چگونه زندگی کردن در زمان حال را به شما آموزش می دهد. آن زمان که شما حتی برای چند لحظه با تنفس هستید، این لحظه ای از واقعیت است. واقعیت این لحظه، نفسی که وارد می شود، نفسی که خارج می شود، تمام آن لحظه هایی که غرق در گذشته یا آینده بودی، نتیجه الگوی عادت ذهن شما بوده است. واقعیت دیگری نیز روشنتر و روشنتر می گردد. هنگامی که ذهن در گذشته سرگردان می شود یا در آینده سرگردان می شود، چه نوع افکاری در آن وجود دارد؟ باز هم دو نوع فکر، دو نوع الگو وجود دارد. خوشایند، ناخوشایند. زمانی که ذهن در خاطرات گذشته غرق می شود، خاطره ممکن است خاطره خوشایند یا خاطره ناخوشایند باشد. هنگامی که ذهن در آینده غرق می شود، افکار مربوط به آینده ممکن است خوشایند یا ناخوشایند باشد. بنابراین متوجه می شوید که فکر خوشایند است یا ناخوشایند. آنگاه توجه خواهید کرد که وقتی ذهن مشغول چیزی در گذشته و یا آینده است، بخشی از ذهن واکنش نشان می دهد. این را دوست دارم. عالی است. باید مجدداً اتفاق بیفتد و این تبدیل به حرص آز می شود. به آن می چسبید و نمی دانید که تعادل ذهن خود را از دست داده اید. نامتعادل می شوید و در درد و رنج می افتید، زیرا حرص آز داری و به آن چسبیده اید. همچنین هنگامی که ذهن در افکار ناخوشایند گذشته یا آینده غرق می شود، شما متوجه می شوید که بخشی از ذهن واکنش نشان می دهد. دوست ندارم. و این دوست ندارم ها خیلی زود به نفرت و بیزاری تبدیل می گردد. و باز می بینید که تعادل ذهن خود را از دست داده اید. بسیار آشفته می شوید. این الگوی رفتاری زمان حال ذهن من است. با حرص آز، چسبیدن و نفرت و بیزاری واکنش نشان می دهد. در زبان زمان بودا به آن راگا می گفتند. راگا یعنی حرص آز. دویشا یعنی نفرت و بیزاری. بنابراین در تمام مدت حرص آز، نفرت و بیزاری. در نتیجه تمام مدت آشفتگی وجود دارد. چرا حرص آز و چرا نفرت و بیزاری؟ زیرا شخص نمی داند که در عمق درون چه می گذرد. لایه سطحی ذهن با موضوعهای خارجی مشغول است و شخص عمق ذهن را نمی شناسد. در آنجا حرص آز نمایان می شود. در آنجا نفرت و بیزاری نمایان می شود. در آنجا آشفتگی نمایان می شود. در آنجا درد و رنج نمایان می شود. این ناآگاهی یا موها است. ذهن بسیار ناآگاه است. بارها متوجه شده اید که ذهن تا چه حد ناآگاه است. فکری از گذشته یا آینده به ذهن می رسد. مهم نیست که خوشایند یا ناخوشایند باشد. مهم نیست. فکری به ذهن رسیده است و حتی قبل از آن که یک جمله تمام گردد فکر دیگری شروع شده است. افکار نامربوط، افکاری که هیچ انسجامی ندارد. این دیوانگی است. چه چیزی جز دیوانگی میتواند باشد؟ هنگامی که شما میگویید کسی مجنون است، کسی دیوانه است، یا این شخص دیوانه است، این شخص مجنون است، دلیل شما این است که شخص انسجام فکری ندارد. مثلا شما دیوانه ای را میبینید که 4 روز است غذا نخورده. نسبت به او احساس شفقت مینمایید و بشقابی پر از غذا به او تعارف میکنید. خیلی خوشحال مینشیند زیرا گرسنه است. فقط یک لقمه غذا بر میدارد و قبل از اینکه لقمه به دهانش برسد الگوی فکریش عوض شده است و حالا فکر میکند که من در حمام هستم. دارم حمام میگیرم و یک قالب صابون است و آن را به بدنش میمالد. قبل از تمام شدن این عمل فکر دیگری به سرش میزند. این شخصی که آمده دشمن من است و آمده مرا بکشد. قبل از اینکه او مرا بکشد من باید او را بکشم. چگونه بکشم؟ اوه، اینها نارنجک دستی هستند. اگر پرتشان کنم او خواهد مرد و تمام غذاها را دور می‌ریزد. این شخص مجنون یا دیوانه است. انسجام فکری ندارد. هر کسی درک می‌کند که تا چه حد مجنون است. شما انسجام فکری ندارید. چیزی شروع می‌شود، بعد ناگهان چیزی دیگری شروع می‌گردد، بعد ناگهان چیزی دیگری شروع می‌گردد. این دیوانگی است. به این موها یا ناآگاهی میگویند. یک ناآگاهی این است که شما نمیدانید چه اتفاقی دارد میافتد. یک ناآگاهی این است که انسجام در افکار شما وجود ندارد. خوب، حتی اگر انسجام فکری وجود داشته باشد شما نمیدانید که چگونه تولید منفیات در ذهن میکنید و چگونه تولید درد و رنج مینمایید. همچنان که عمیق‌تر می‌روید این در سطح تجربی روشن‌تر و روشن‌تر می‌گردد. فعل و انفعال متقابل ذهن و جسم روشن‌تر خواهد شد و برای آن باید کار کنی. به روشی که تکنیک از شما می‌خواهد کار کنی. آنگاه کار آسان خواهد شد. تکنیک‌های دیگری را که در گذشته تمرین می‌کرده اید محکوم نکنید. آنها را محکوم نکنید. ممکن است شما درگیر آیین‌ها و یا شعائر یا مراسم مذهبی باشید. آنها را محکوم نکنید. اما برای این 10 روز به اینجا آمده ای تا این تکنیک را منصفانه تمرین نمایی و بهترین نتیجه را از این 10 روز بگیری. برای کسی که در جامعه زندگی می کند 10 روز وقت گذاشتن کار آسانی نیست. کسانی که در جامعه زندگی می نمایند مسئولیت های گوناگونی دارند. هدف از این که همه آن مسئولیت ها را کنار بگذاری چیست؟ به اینجا آمده ای تا کشف کنی نفس چیست؟ ذهن چیست؟ هدف بسیار مهم است. به شما کمک می کند که هنر زندگی کردن را بیاموزید که چگونه با صلح و هماهنگی زندگی کنید، چگونه صلح و هماهنگی را در درون تجربه کنید و چگونه برای دیگران فقط صلح و هماهنگی به وجود بیاورید. هنگامی که تولید منفیات می کنید در درد و رنج می افتید. هر کسی که تولید منفیات نماید حتما در درد و رنج می افتد. و این درد و رنج محدود به خودش نمی شود. شما کل فضای اطراف را تحت فشار قرار می دهید. هر کسی که در آن زمان با شما تماس پیدا کند ناراحت شده و دچار درد و رنج می گردد. این روش مناسب زندگی کردن نیست. هنر زندگی کردن گم شده است. ویپاسانا به شما هنر زندگی، روش مناسب زندگی را، قانون رفتار را می آموزد. اینکه چگونه با صلح و هماهنگی درونی زندگی کنید. اینکه چگونه برای دیگران فقط صلح و هماهنگی تولید کنی. و این فقط زمانی ممکن می گردد که شما حقیقت طبیعت را کشف نمایی، حقیقت فعلی ذهن و جسم خود را، حقیقت ماهیت قانون جهانی را کشف کنی. همه اینها باید تجربه شود. آنگاه در خواهید یافت که تغییری در شما به وجود آمده است، تغییری برای بهتر شدن. برای این منظور باید سخت کار کنی و توصیه ها و اخطارهای مهم و معینی را به کار ببندید تا بتوانید بهترین استفاده را از 9 روز باقی مانده ببرید. اولین نکته خیلی مهم این است، شما مشغول انجام کاری هستید که بسیار جدی می باشد. این در واقع جراحی عمیقی است که به روی ذهن خود انجام می دهید. یک جراحی عمیق، و هنگامی که زیر این جراحی عمیق می روید، عقده های بسیار عمیق ریشه دار بالا آمده در سطح می آیند. طبیعتاً زمانی که شما زخم را نیشتر می زنید، چرک در سطح می آید و این برای خوبی خودتان است. اما کل فرایند نیشتر زدن زخم و بیرون آوردن چرک ها فرایندی ناخوشایند است، ولی مجبورید با آن روبرو شوید. با شهامت آن را بپذیرید. مجبورم به زخم نیشتر بزنم تا چرک آن خارج شود و هر تجربه ناخوشایندی برای خوبی خودم است. همانطور که گفتم، ناراحتی که شما امروز تجربهش کردید بخشی از این بازی است. شما جراحی مغز را شروع کرده اید، به زخم نیشتر زده اید و چرک به سطح آمده است. اکنون باید مردانه با آن روبرو شوید. با آن روبرو شوید. با تبسم روبرو شوید. مجبورید روبرو شوید. یک مثال. در شهر خانم خانه برای پختن غذا از اجاق زغالی با زغال‌های افروخته استفاده می‌کند. غذا پخته شده و دیگر به آتش نیازی نیست. آنها از این زغال برای نوبت بعدی آشپزی استفاده می کنند. بنابراین برای خاموش کردن آتش، مشتی آب بر روی زغال‌های افروخته می ریزند. طبیعت زغال داغ است. بسیار داغ و سوزاننده است. طبیعت آب سرد است. به محض تماس، این داغی و سردی واکنش شدیدی را به وجود می آورند. واکنشی بسیار شدید.
جرق.
از این برخورد، صدای
جرق جرق
تولید می شود. مشتی دیگر آب سرد می ریزند و باز هم
جرق.
اگر شخص به ریختن آب ادامه دهد، صدای
جرق
وجود خواهد داشت تا زمانی که حرارت زغال به اندازه حرارت آب شود. زغال دیگر داغ نیست. اگر مشتی دیگر آب بریزید، دیگر صدای
جرق
تولید نخواهد شد. این را درک کنید. ممکن است شما 1 ساعت تمرین نمایید و ذهن فقط برای 1 لحظه روی نفس که وارد می شود خارج می شود، یعنی واقعیت این لحظه باقی بماند. هیچ جهلی وجود ندارد. این حقیقت است. هیچ تصوری در آن مداخله ندارد. حس آز و نفرت بیزاری وجود ندارد. هنگامی که نفس وارد می شود، شما هیچ حس آزی برایش نداری. نفس بیشتری می خواهم. نفس بیشتری می خواهم. نفس آنجاست. نیازی به حس آز نیست. و هنگامی که نفس خارج می شود، شما نمی گویید من نفس نمی خواهم. من نفس نمی خواهم. بیرون رفته است که برگردد. بیرون می رود که برگردد. شما فقط متعادل باقی می مانی. فقط مشاهده اش می کنی. آن لحظه خاص، لحظه ای که ذهن شما متعادل است و حقیقت را آنگونه که هست، بدون ناگاهی، با واقعیت، بدون حرص هاست و بدون نفرت و بیزاری
مشاهده می کنی،
لحظه با ارزشی است. در آن لحظه بخشی از ذهن شما بسیار پاک است، اما هنوز آشغال‌های زیادی در درون داری. همه آن ناپاکی‌ها و منفیاتی که در عمر ذهن ذخیره کرده‌ای هنوز وجود دارد. پاکی این لحظه با آن ناپاکی تماس پیدا می‌کند. انفجار بزرگ، انفجار آتش‌فشانی، یک
جرق
بزرگ که به صورت دردی در پا، دردی در پشت و دردی در سر، در سطح می‌آید. او این همه ناراحتی، این همه ناراحتی، بهتر از فرار کنم. برای من مفید نیستند و همه آن چیزها حتما خواهند آمد. تصمیم قاطع بگیرید که این جراحی ذهن من است. زمانی که تحت عمل جراحی بدن قرار میگیرید، یک جراح آن را انجام میدهد. کسی از بیرون، شخصی دیگر آن را انجام میدهد. شما بیهوش هستید و نمیدانید
چه اتفاقی دارد میافتد.
اما اینجا مجبورید جراحی را خودتان انجام دهید. بیهوشی وجود ندارد و شما مجبورید با آنچه که بالا می آید روبرو شوید. شجاع باشید. با آن روبرو شوید. هرچه هست برای خوبی شماست. این گونه
شما شروع به تغییر الگوی رفتاری ذهن می کنید. با آن روبرو شوید.
و نیروی ذهن را پرورش دهید. زیرا داروی بیهوشی در کار نیست. شما باید کیفیت قدرت ذهن را پرورش دهید. یک قدرت ذهن رعایت قوانین و مقررات است. مثلا زمانی که به بیمارستان می روی، شما باید تمام قوانین بیمارستان را بپذیری. مشابهاً شما به یک بیمارستان آمده ای. نمی گوییم بیمارستان ذهنی. شما به یک بیمارستان آمده ای.
تا ذهن خود را پالایش دهید.
ذهن را سالم سازید. باید تمام قوانین را رعایت نمایید. اولین قانون این است که شما برای مدت 10 روز در زندان هستید. نمی توانید بیرون بروید. از کسانی که مایل به شرکت در دوره هستند، قبل از آمدن سوال می شود: آیا آماده هستید که 10 روز
در دوره بمانید؟ و زمانی که به دوره بیایند، دوباره از آنها می پرسند:
آمادگی دارید؟ ببینید.
این قوانین را بخوانید.
امضا کنید. آیا آمادگی دارید؟ آنگاه مجدداً شخصی صحبت کوتاهی می کند: آیا آمادگی دارید؟ برای 10 روز باید اینجا بمانید. با وجود این، بنابر تجربه بسیاری از مردم و بنابر تجربه بسیاری از دوره ها در میابیم، اولین روز که سپری می شود جراحی شروع شده است. روز دوم آشفتگی به وجود می آید.
و نه همه، اما بعضی از کسانی که ذهن ضعیفی دارند
دلشان می خواهد فرار کنند. این برای من خوب نیست. وقت دیگری می آیم و می خواهند فرار کنند. مجددن
در روز چهارم جراحی عمیق دیگری شروع می شود و روز پنجم
شخص عمیق‌تر می رود. هنگامی که شخص به روز ششم می رسد، باز هم این آشفتگی برای عده‌ای به وجود می آید. می خواهم فرار کنم. در روز دوم و ششم آشفتگی شدیدی وجود دارد. با آن روبرو شوید. شجاعانه با این آشفتگی روبرو شوید. من برای 10 روز اینجا هستم.
باید این آشغال‌ها را از عمق درون بیرون بیاورم.
تمام چرک‌ها باید از زخم من بیرون بیاید. این کار ناخوشایند است، ولی برای من سودمند می باشد. با آن روبرو خواهم شد. مانند این که شما برای جراحی بخشی از بدن به بیمارستانی بروید و در حالی که فقط نیمی از جراحی انجام شده است به جراح بگویید: او نه نه نه، کافی است، من بعداً برای جراحی می آیم. امکان ندارد. جراح چنین اجازه ای را نمی دهد. همچنین جراح اینجا نیز چنین اجازه ای را نمی دهد. برای شما سالم نیست که وسط دوره آن را ترک کنید. بنابراین قاطعانه تصمیم بگیرید: من اینجا را ترک نمی کنم. بگذار هر اتفاقی که می خواهد بیفتد. یک تصمیم قاطع دیگر: من تمام قوانین به ویژه برنامه زمانی را مراعات می نمایم. قرار است ساعت 8 صبح در سالن حضور داشته باشم. اگر شما در حال حرفهای بیهوده زدن، صحبت کردن، تنبلی و نگاه کردن به اینجا و آنجا 10 یا 15 دقیقه
دیر بیایید،
این به درد نخواهد خورد. ساعت هشت، شما باید سر ساعت 8 کار را شروع کنید. زمان بسیار مهم است. هر لحظه برای شما بسیار گرانبها است. و بعد مدت زمان مراقبه شما باید از ساعت 8 تا 11 مراقبه نمایید. نه اینکه بگویید الان وقتش است، 1 ساعت نشستم،
کافی است،
بگذار لباسهایم را بشویم و حمام کنم، این کار را انجام دهم، آن کار را انجام دهم. امکان ندارد. مدت زمان مراقبه بسیار مهم است. تصمیم قاطع بگیرید. و یک تصمیم قاطع دیگر: 3 بار در روز، ساعت 8 تا 9 صبح، ساعت 2:30 تا 3:30 بعد از ظهر و ساعت 6 تا 7 شب شما در سالن هستی. بگذار هر اتفاقی بیفتد. من مصمم هستم که از سالن بیرون نروم.
ممکن است مرتب حالت نشست خود را تغییر دهم.
اشکالی ندارد. بعد از 3 یا 4 روز
حتی حالت نشست خود را تغییر نخواهید داد.
از حالا از آن نترسید. اکنون در این مرحله شما می توانید حالت نشست خود را تغییر دهید، اما در سالن باقی بمانید. این به ذهن شما نیرو می بخشد. مصمم بودن شما، تصمیم قاطع شما به شما کمک خواهد کرد. یک اختیار دیگر: شما اجازه دارید زمانی که خیلی خسته هستید
در محل اقامت خود
دراز کشیده و استراحت کنید، اما قرار نیست که این استراحت بیشتر از 5 دقیقه طول بکشد. شما در حال دراز کشیدن احساس می کنید که بسیار راحت هستید و می گویید: چرا فقط برای 5 دقیقه؟ شاید این ممنوعیت برای افراد ناآگاه است. من کاملا هوشیار هستم. احساس خواب آلودگی نمی کنم. می دانم که از تنفس آگاه هستم. بنابراین
چرا فقط 5 دقیقه؟
10 دقیقه. از تنفس آگاه هستم. من جوان بسیار باهوشی هستم. بسیار خوب. 15 دقیقه. احساس خواب آلودگی می کنید. نیم ساعت. بعد شروع به خور و پف میکنی. خور و پف. آنگاه کسی در خوابگاه متوجه میشود که شما مشغول خور و پف هستید. آه چه عالی. من هم دراز میکشم. خور و پف. خور و پف. کل خوابگاه تبدیل به خوابگاه خور و پف میکردد. کل اردو، کل مرکز مراقبه تبدیل به مرکز مراقبه خور و پف میشود. شما اینجا هستید که در تمام مدت در هر لحظه بیدار و هوشیار باقی بمانید. بنابراین بیشتر از 5 دقیقه دراز نکشید. مجدداً بنشینید و هرچه بیشتر در حالت نشسته کار کنید.
یک ریسک دیگر،
یک خطر دیگر. در این مرحله در داخل کار کنید. در محل سرپوشیده کار کنید. اگر در محیط خارج، در آفتاب و در هوای آزاد کار کنید، برای شما سودمند نیست. البته بعداً می توانید یک بوتنا با نشستن زیر یک درخت در طبیعت آزاد، آسمان آزاد بوتنا می شود. اما برای این کار نیاز به رشد زیاد در مراقبه است. در این مرحله در طول ساعات مراقبه اگر در فضای باز مراقبه کنید، نسیمی که سوراخ‌های بینی یا محدوده زیر سوراخ‌های بینی را لمس می کند به شما اجازه نخواهد داد که لمس ظریف نفس خود را احساس نمایید. در طول ساعات مراقبه به دلیل نوری که روی چشم‌های بسته شما می‌افتد نمی‌توانید عمیق‌تر بروید. بنابراین همیشه در فضای بسته کار کنید. این برای شما بسیار مهم است. و یک خطر دیگر، اکنون که 24 ساعت از اقامت شما در اینجا می‌گذرد، می‌دانید که در اینجا از شام خبری نیست. شام در کار نیست. و از ساعت 11 هنگامی که در صف نهار ایستاده اید ممکن است به شام فکر کنید. در اینجا از شام خبری نیست. من عادت دارم که یک بشقاب پر نهار بخورم و یک بشقاب پر هم شام، و در اینجا به من شام نمیدهند. بهتر است تا شامم را هم الان بگیرم. 2 بشقاب، یک بشقاب برای شام و یکی هم برای نهار. و استادم مرتب به من میگوید که باید مشکلت را خودت حل کنی. برای حل مشکلم باید از نظر بدنی قوی باشم. بنابراین 3 بشقاب میخورم. خطرناک است. نمیتوانید مراقبه کنید. امکان ندارد. اگر عادت به خوردن 1 بشقاب پر دارید، 3/4 آن را بخورید. 1/4 شکمتان باید همیشه در تمام 24 ساعت خالی باشد. آنگاه بهتر میتوانید مراقبه کنید. شکمتان را پر نکنید. پرخوری که اصلا جایز نیست. شکم را پر نکنید. 1/4 آن را خالی نگه دارید. این به شما کمک خواهد کرد. یک اختیار دیگر، سکوت کامل بسیار مهم است. اکنون که 1 روز کار کرده اید، ذهن خود را دیده اید.
چقدر پر حرف است.
دائما حرف می زند. و اگر شما با کسی صحبت کنید، این ذهن پر حرف غذای بیشتری برای پر حرفی پیدا می کند.
البته اگر هر مشکلی در رابطه با تکنیک دارید،
همیشه آزاد هستید تا آن را با استاد یاران مطرح کنید.
در مورد مشکل جدی
در رابطه با مدیریت، می توانید خیلی کوتاه با مدیریت صحبت نمایی، اما در میان خودتان هیچ حرفی، هیچ ارتباطی، حتی با ایما و اشاره و یا نگاه نباید باشد. فقط در درون خود باشید. واقعیت درون خودتان برای شما بسیار مهم است. در تمام مدت عمر برونگرا بوده ای. اکنون یاد می گیرید که درون را مشاهده کنید. اگر بخواهید با دانشجوی دیگری ارتباط برقرار کنید، برای خودتان مشکل به وجود می آورید. اگر با کسی صحبت کرده باشید، هنگامی که برای مراقبه می نشینید، تمام آن افکار به ذهن شما هجوم می آورد و این ذهن شما را آشفته می سازد. افکار مربوط و یا نامربوط
بسیار زیادی به ذهن می آیند.
این برای شما مشکل ایجاد می کند. نه فقط برای شما، بلکه برای شخصی که با او حرف زده ای نیز ایجاد مشکل می کنید. وقتی صحبت می کنید، این صحبت
تا دیوارها و یا
درختان نیستند. با کسی حرف می زنید
که او نیز یک مراقبه گر است
و شما به این شخص غذای بیشتری برای پرحرفی می دهید.
شما 2 نفر با هم حرف می زنید
و صدای حرف زدن شما مزاحم تعداد بسیاری از دانشجویان می شود.
بنابراین صحبت نکنید.
سکوت کامل را رعایت کنید و ارزش این سکوت را خواهید دانست. این سکوت به دلیل دیگری نیز مهم است. دیروز شما پیمانی بستید. رعایت 5 دستور، رعایت دستور نکشتن، دزدی نکردن، نداشتن اعمال جنسی
و غیره آسان است.
اما دروغ نگفتن مشکل است. هنگام سخن گفتن به دلیل عادت قدیمی ممکن است اقرار نمایید یا چیزی را پنهان کنید که در این صورت یک سیلا را شکسته اید. از 5 ستون اصلی اگر حتی یکی سست شود مراقبه شما ضعیف می شود. این کار را نکنید. سکوت. سکوت کامل را رعایت کنید و خواهید دید که سکوت کمک بسیار بزرگی برای شماست. کمک بسیار بزرگ.
یک مسئله مهم دیگر.
هیچ چیز دیگری را با این تکنیک مخلوط نکنید. برای 10 روز خود را تسلیم کرده اید. هیچ چیزی را با آن مخلوط نکنید. دانشجوی ممکن است بگوید من مطلبی خواندم که میگوید ویپاسانا این گونه است، یا سنت من میگوید که این نوع مراقبه را تمرین کنم. این تکرار کلامی، این تجسم، این تصور، چرا کمی از این و کمی از آن را تمرین نکنم؟ خطرناک است. خیلی خطرناک. یک ریسک است. یک مثال. شخصی عادت دارد که با اسب سفید خودش
اسب سواری کند.
اسب دیگری یک اسب سیاه به دست می آورد و کسی می گوید این اسب سیاه را امتحان کن. اسب خیلی خوبی است. و او جواب می دهد بله، این را امتحان می کنم. اما اسب خودم را ترک نمی کنم. یک پا روی اسب خودم و یک پا روی اسب شما. بگذار امتحان کنم. خطرناک است. شخصی عادت دارد که با قایق خودش سفر کند. کسی یک قایق دیگر را، یک قایق بسیار مناسب، قایق سری، قایق خوبی را پیشنهاد می کند. بسیار خوب، امتحان می کنم. یک پا در این قایق و یک پا در قایق دیگر. خطرناک است. خطرناک است.
بسیار خطرناکتر است
که یک پا در این تکنیک و یک پا در تکنیک دیگر باشد. برای 10 روز این کار را نکنید. برای امنیت خودتان فقط آن گونه که از شما خواسته می شود کار کنید. با وجود اخطارهای مکرر مواردی را دیده ایم که شخصی از روی نادانی به این اخطارها گوش نکرده و خودش را درگیر موقعیتی کرده که حتی برای استاد مشکل است که او را از خطر بیرون بیاورد. بنابراین این کار را نکنید. اگر غیر عمدی چیزی پیش آمد اشکالی ندارد. ممکن است در گذشته مثلا با یک کلمه، تکرار یک کلام یا شاید تجسم چیزی تمرینی را انجام می داده اید و به دلیل عادت گذشته با نفس شما همراه می شود. هنگامی که متوجه شدید بگویید
آه نه،
در این تکنیک نباید از تکرار کلام و یا تجسم استفاده کرد و از آن بیرون بیایید. دوباره شروع می شود. مجدداً از آن بیرون بیایید. اشکالی ندارد. خطری ندارد. اما اگر عمدن آنها را مخلوط نمایید در عمق درون
آشفتگی بسیاری
تولید می شود و مشکل ایجاد خواهد کرد. ریسک نکنید. و همچنین با بیرون رفتن از محوطه تعیین شده برای خود ایجاد خطر نکنید. محدوده دوره کاملاً علامت گذاری شده است. برای امنیت خودتان در این محدوده باقی بمانید. مراقب باشید که از هر لحظه بهره ببرید. 9 روز باقی مانده بسیار مهم است. اگر آنچنان که از شما خواسته شده کار کنید، در روز 10 درک خواهید کرد که این 10 روز حقیقتاً در زندگی من قابل توجه هم.
این فقط هنگامی میسر است که
کار کنید. از زمان بهترین استفاده را ببرید. از موقعیت بهترین استفاده را ببرید. از امکانات بهترین بهره را ببرید. از این تکنیک عالی، از دمای عالی
که بسیار علمی و بسیار غیر فرقی
و بسیار منطقی است، بهترین بهره را ببرید و از آن برای خوبی خودتان، برای منفعت خودتان، برای بیرون آمدن از اسارت ها، قل و زنجیر نادانی،
هرساز و نفرت بیزاری استفاده کنید
تا از آرامش حقیقی، هماهنگی حقیقی، شادی حقیقی لذت ببرید.
May all of you enjoy real peace, real harmony, real happiness. Sir.
چند کلمه توضیح برای دانشجویان جدید. الان متوجه شدید و بارها و بارها به آن توجه خواهید کرد که وقتی می شنوید در سرود سه بار باواتو سبا منگلان را می گویم، دانشجویان قدیمی جواب می دهند سادو سادو سادو. درک کنید که این رسم و شعائر نیست. بر طبق تکنیک ویپاسانا، همچنان که شخص در آن پرورش می‌یابد، هرگاه شخصی عمل سودمندی انجام داد که برای خودش و دیگران چه بدنی و چه ذهنی مفید است، وقتی این گفتار و یا کردار سودمند را تمام می‌کند، احساس عشق، مهربانی و نیکخواهی را نسبت به دیگران در خود پرورش می‌دهد. باشد که این عمل سودمند من برای دیگران نیز مفید واقع شود. یعنی باشد که همه شاد باشند، همه شاد باشند، همه شاد باشند. آنگاه کسانی که گوش می‌دهند نیز این کیفیت عشق، مهربانی و نیکخواهی را برای دیگران در خود به وجود می‌آورند. آنها جواب می‌دهند سادو سادو سادو. آه چه خوب گفتید، چه خوب انجام دادید. ما هم با آرزوهای خوب شما همراه هستیم. ما هم آرزو می کنیم باشد که همه موجودات شاد باشند. اگر شما احساس مثبت عشق و مهربانی را نسبت به دیگران در خود پرورش داده ای، در آن صورت بگویید سادو سادو سادو. در غیر این صورت آن را تبدیل به مراسم و شعائر نکنید. اکنون برای 5 دقیقه استراحت کنید و آنگاه دوباره شروع کنید. برای 5 دقیقه استراحت کنید.